بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. به نام خدای جنت نعیم، به نام خدای روح، خدای ریحان، خدای بهشت ولایت. سلام، سلام به شما که سرشارید از نیتهای خیر، سلام به شما که سرشارید از آرزوهای بلند، سلام به شما که گام به گام به سمت خدا قدم برمی‌دارید. خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم. نماز روزهاتون قبول باشه. خدا میدونه چه لحظات قشنگیه این ایام ماه مبارک رمضان، لحظاتی که نسیم‌های رحمت الهی می‌وزند. خوش به حال همه اونهایی که خودشون رو در معرض این نسیم‌ها قرار میدن و روح و جسمشون تازه میشه. امروز یک شنبه است و یک شنبه ها در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیعی هستیم، پیرامون عبادت و بندگی صحبت میکنیم. آقا سلام علیکم، تاعت قبول بشه انشاءالله.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و بینندگان عزیز هم عرض سلام دارم، هم آرزوی قبولی تاعت و عبادت، انشاءالله که موفق باشید.
سلامت باشید و متشکرم. خدمت دوستان عزیز عرض بکنم، سمت خدا رو میبینید که از شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه. شماره پیامک ما 20303 است. جناب آقای دکتر رفیع، بسیاری از دوستان عزیزمون تشکر کردن از مباحثی که در این برنامه پیرامون عبادت و بندگی مطرح میشه. سوالات بسیار زیادی داشتن، دوستان عزیزی دلشون میخواست که این برنامه در ماه مبارک رمضان پیرامون روزه باشه و آثار و برکات و فواید روزه، اهمیت روزه. من احساس کردم با توجه به اینکه بحث ثابت هفتگیمون راجع به عبادت و بندگی بود، ماه مبارک رمضان ماه عبادت، ماه بندگی، انشالله پیرامون این مسئله بحث خواهیم کرد. اما دلم میخواد ابتدای برنامه امروز راجع به اهمیت روزه برای ما صحبت بکنید. فکر میکنم شروع خوبی باشه.
بله، طبیعتا یکی از بالاترین مصادیق عبادت همون روزه است، کمان این که یکی از مصادیق اون نماز هست، امر به معروف هست، نهی از منکر هست. ما هم دیگه رو کلیات بحث کردیم، خوبی یه قدری وارد این جزئیات بشیم. در اهمیت روزه و در واقع صوم، این آیه که معروف هست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه یک عبادت فراگیری است، کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی قبلی های شما هم، ادیان سابق همین روزه رو داشتن و این روزه موجب تقوا و قدرت خیشتنداری و پرهیز می شود. از طرفی در روایات ما که این روایت هم از اون روایت مشکلی است که حالا خیلی روش بحث شده، داریم که از سومالی، روزه مال منه، خدا می فرماید و انا اجزی به، من جزای روزه رو میدم. البته به شکل دیگه هم خوانده شده ولی من به این شکل معنا می کنم. خب آیون دست میکنن که از سومولی یعنی چی؟ مگه صلات مال خدا نیست؟ مگه حج مال خدا نیست؟ ببینید، انتساب به خدا، تمام مساجد مال خداست، تمام زمین ها مال خداست، ولی ما مسجد الحرام رو میگیم خانه خدا، بیت الله. تمام حیوانات رو خدا آفریده، ولی شطور صالح رو میگیم ناقت الله. یه انتسابی میدیم در واقع. این انتساب ممکنه نشان از اهمیت بیشتر و نشانه بودن و اون در واقع برجستگی اون در واقع علامت باشه. شاید هم روزه در میان عبادات یه چنین جایگاهی داره. بعضیا گفتن نه، سایر عبادات رو فرشتگان جزا میدن به واسطه، ولی از سومالی روزه رو خودم جزا میدم. چند تا معنا شده که حالا من این معناش به نظرم یه قدری لطیف تره. گفتن روزه تشبه به خالقه، از سومالی خدا نمیخورد، خدا نمی آشامد، خدا سلام محض است. از سومالی روزدار یعنی تشبه به خالق پیدا میکنه.
تعبیر لطیفیست.
یعنی روزدار نمیخوره، نمیاشامه، حلال مرتکب نمیشه، یه چیزایی رو در واقع بر خودش، یه قدرت حفظی برا خودش داره و از این جهت اون تشبه به خالق رو داره. و در اهمیت روزه همینقدر بس که ما در روایات داریم که بهشت، خب درهای محدودی داره دیگه، قرآن هم این رو بیان کرده، 8 درب رو در روایت داریم، یکی از درهای بهش باب الصائمون هست، یعنی دربی که مخصوص ورود روزداران هست. ضمن این که شما ملاحظه بفرمایید، ما گاهی تو مناسبتها یک اهمیتی داده میشه به یک عملی که ممکنه اون عمل در حالت عادی اون اهمیت رو نداشته باشه. مثلا شما شبای عادی بیدار باشید، خب یه ثوابی داره، اما شب قدر خیر من الف شهر، میشه از هزار ماه، یعنی عمر دیگه بالاتر.
بله.
ما الان بخوابیم در حالت عادی نفس بکشیم، خب اینجا تو ماه رمضان میگه نوم الصائم عبادت. بابا خواب، اون یه خواب چه میکنه آدم؟ عبادت میشه. تسبیح، نفس انسان تسبیح محسوب میشه و به اصطلاح مجموع اینها. و در روایت هم داریم که چهار گروه دعاشون مستجاب هست. دعای کسی که حج عمره رفته در هنگامی که البته اون نورانیت رو حفظ کنه برای خودش، یه خب شرایطی هم داره دیگه. دعای پدر در حق فرزندش، دعا و نفرینی که مظلوم علیه ظالم میکنه دیگه، اون سوز ظلم رو گرفته. و چهارم دعای روزدار هنگام افطار، و لذا داریم که یک فرحه و شادی به هنگام افطار روزه دارد. این حالا قطع نظر از اون آثار پزشکی و نمیدونم مسائل اینطوریش هست، خود نوروزه به ما نوروزه به عنوان یک عبادت. و لذا میبینید شما نبی مکرم اسلام ائمه ما گاهی سه ماه رو، هم رجب رو هم شعبان رو هم رمضان رو روزه میگرفتن و تأکید فراوانی بر این داشتن که بالاخره این روزه به عنوان یک عبادت مهم و تشبه به خالق حفظ بشه و بمانه و در واقع مردم بهش اهمیت بدن. که حالا من نمیدونم فرصت است در همین قسمت یا قسمت بعد یه اشاره مثلا به آثار و برکاتش داشته باشیم، ببینید که چقدر این تأثیر داره.
خیلی خوبه، چون که بالاخره در ماه مبارک رمضان اونجوری که آمار میگه، اونجوری که تو خبرها ما میشنویم، آمار جرم و جنایت خیلی کم میشه. حالا یکی، بله این یکی از آثار و برکات و فواید، حالا آثار روحی هم قطعا داره، آثار تربیتی خاص خودش رو داره. من احساس میکنم اگر موافق باشید یک میان برنامه ببینیم، بله یک فرصتی بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان، برگردیم انشاءالله در خدمتتون باشیم. اینجا سمت خود است.
سپاس خدا که بخشنده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. درود فراوان به پیغمبرم محمد که شد هادی و رهبرم. چراغ هدایت چو آیین اوست، نکوبخت آن کس که در دین اوست. زحمت پسندیده تر راه نیست، رهی بهتر از راه اسلام نیست. چو احمد مقام نبوت گرفت، دو دست تو دامان رحمت گرفت.
در خدمت شما هستیم توی این ایام بسیار مبارک، ایام ماه مبارک رمضان. از تهران شبکه 3 سیما برنامه سمت خدا. جناب آقای دکتر رفیعی مهمان برنامه ما هستند. اگر احیانا سوالی پیرامون عبادت و بندگی و روزه دارید که دلتون میخواد در هفته های آینده بهش پرداخته بشه، با 20303 میتونید سوال خودتون رو در میون بگذارید به صورت پیامک. آقای دکتر رفیعی، از آثار و برکات و فواید روزه برامون بگید.
بله، ببینید من از اینجا شروع میکنم. شبی که رسول خدا معراج رفتن، همین سوال رو در روایت دارد که پیامبر از خدا پرسید. یه از این بهتر نمیشه دیگه، گفتگوی پروردگار رو با رسول گرامیش. قال یا رب و ما میراث الصوم، خدایا ثمره روزه چیه؟ چون میدونید شما پیغمبر اکرم قبل از آنی هم که روزه بر مسلمان واجب بشه روزه میگرفت، و در روایت هم دارد کان رسول الله اول ما بعث یصوم، یعنی پیامبر اولین روزهایی که مبعوث به نبوت میشد روزه رو میگرفت، چون یه سری عبادت های میدونید بر مردم بعدن واجب شد ولی پیامبر قبلش هم انجام میداد. طبیعتا این سوال مطرح شد، خدایا ثمره روزه چیه؟ خیلی زیباست این روایت. قال، خدا فرمود الصوم یورث الحکمه، روزه باعث حکمت میشه. غالبا این کسایی که تو آثار روزه بحث میکنن میان روی سلامت، صحت، مثل حضرت علی کاهش جرم، این مباحث اجتماعیشو بحث میکنن. اما این خیلی نکته دقیقی است. ببینید حکمت یعنی چی؟ حکمت غیر از علم، حکمت یعنی قدرت تشخیص، قدرت فهم، قدرت راه پیدا کردن، در سر دوراهی نماندن. و شما می‌دیدید که حکمت قوه است که خدا به انسان میده. حدیث هم داریم که خود قرآن هم می‌فرماید یؤتی الحکمت من یشاء، یا لقد آتینا لقمان الحکمه، یا می‌فرماید و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، هر کسی حکمت بهش بدیم خیر زیاد بهش داده شده. حالا این حکمت که قدرت فهم، قدرت تشخیص، قدرت در واقع راه پیدا کردن، ممکنه کسی عالم باشه ولی حکیم نباشه،
یکی از رسالت های انبیا هم
آره، یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمت قدرت فهم کتابه. این در پرتو روزه پیدا میشه. چرا؟ از لقمان سوال شد، سوال شد تو چرا حکیم شدی؟ خب لقمان یادم عادی بوده، پیامبر که نبوده. گفت من غذامو کنترل کردم، هر چیزی نخوردم، زبانمو کنترل کردم، هر چیزی نگفتم، چشممو کنترل کردم، هر چیزی ندیدم. ما این کارو تو روزه انجام میدیم دیگه. یعنی حکمت در واقع با کنترل مبادی ورودی قلبه، با چشم کنترل کردن، زبان کنترل کردن، غذا کنترل کردن. روزه دار اینا رو کنترل میکنه، یعنی هر نمیخوره دیگه، از حلال اجتناب میکنه چه برسه به حرام. روزه دار طبیعتاً چشم به حرام کمتر میندازه، میگه روزه ایم، حالا که روزه ایم هر چیز رو گوشته میده. وقتی این مبادی ورودی سالم شد، طبیعتاً این نور حکمت از قلب در واقع متصاعد میشه. این مهمترین اثر روزه است که خداوند حکمت، حکمتی که خدا تو قرآن میفرماید همه دنیا قلیله، ولی به حکمت که میرسه میفرماید خیر کثیره، به حکمت فراوانی است. آن وقت در ادامه این روایت دارد که روزه باعث حکمت میشه، ولی حکمت و تورسل معرفه، حکمت باعث معرفت میشه، ولی معرفت و تورسل یقین، معرفت باعث یقین میشه. یعنی شب معراج خدا به پیامبرش فرمود روزه باعث حکمت، حکمت باعث معرفت، معرفت باعث یقین. و شما میدونید یقین چیزیست که اگر انسان داشته باشه دیگه بالاترین ارزشه، و در واقع اگه یقین داشته باشه خیلی از کارا رو انجام نمیده. بیشتر ماها علت اینکه گناه میکنیم چون یقینمون ضعیفه، اگه یقین داشته باشیم به معصیت گناه نمیکنیم. این یکی از آثاری که بر روزه مترتب است. یه اثر دیگه که حالا البته ما به حکمت ها نمیخواییم بپردازیم، ما حکمت هم بحث میکنیم، یه اثر دیگه روزه طبیعتاً اون تقویت اراده است. ببینید فراوان به ما میگن، افراد میگه من دلم میخواد مثلا گناه نکنم ولی نمیتونم، دلم میخواد مثلا فرض کن دروغ نگم ولی نمیتونم، آره سخته، دلم میخواد دو بار سه بار توبه کردم باز شکستم. این روزه این اراده رو تقویت میکنه. چرا؟ چون چطور شما 15 ساعت توی روزای گرم نمیخوری نمیاشامی، پس شما میتونی حرامم نبینی، میتونی.
یک ممارست،
یک ممارست، یک تمرینه. مهمترین اثر روزه این تقویته، اراده است، که اراده ما رو در این که هر چیزی نخوریم، اراده ما رو در این که هر چیزی نبینیم، در واقع این به این میپردازه و تقویت میکنه. اینم خودش نکته بسیار دقیق و ظریفی است. نکته سومی که در ارتباط با آثار و برکات روزه باید اشاره کنیم این که یک تعبدی رو در انسان میرسونه. ببینید یک تمرین نظم و یک تمرین برنامه ریزی. شما داری سحری میخوری، یه وقت ساعت میگه اذان صبح به وقت مثلا فلان شب، میذاری کنار، مغرب داره چشمات سیاهی میره، تا نگفته اذان مغرب نمیخوری. یعنی یک شروع منظم داری و یک پایان منظم. این به شما نظم یاد میده که شما میتونی تو کارات چطور حتما مثلا اگر 5 صبح اذانه تا 5 بیشتر نمیخوری، اگر 8 شب مغربه تا اون زمانم صبر میکنی. پس یک تمرینی است برای نظم و برنامه ریزی در زندگی. اینم نکته سوم. نکته چهارم بحث صبر و بردباری است. شما میدونید که مشکل عمده بسیاری از مردم ها مسئله کم صبری است، کم حوصله‌ای است. و صبر یه چیز ساده ای نیست که ما این نگاه عادی بهش داشته باشیم. اینی که در روایات داریم صبر نسبت به بدن مثل سر میمونه، نسبت به اسلام صبر مثل سر نسبت به بدن میمونه، و اینی که داریم صبر موجب میشود انسان به بسیاری از کمالات برسه. شما ببینید تو قرآن صبر کنار شکر اومده،
صبر کنار نماز،
کنار نماز و استعینوا بالصبر و کنار حق و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حالا این صبر و این تحمل که اگه در انسان باشه، صبر بر عبادت میکنه، صبر بر مصیبت میکنه، صبر بر معصیت، خود معصیت صبره. یه جوونی که شهوتش تحریک میشه وقتی تحمل میکنه نگاه به فیلم حرام، نگاه به صحنه حرام نمیکنه، این صبرشه دیگه. این صبر با روزه تقویت میشه و روزه در واقع یکی از رسالتهاش نیستش که به شما صبوری میده. چطور 15 ساعت صبر میکنی شما؟ چطور عرض میکنم که علی رغم گرسنگی الان ما روزهای عادی 5 دقیقه نهارمون دیر پیش سر صدامون در میاد، اما امروز ساعت 4 بعد از ظهر هیچ کس راه نهار نمیگیره. این صبر و بردباری است که تقویت میشه. و چهارمین نکته که دیگه تمامش کنم، چهارمین
گفته بودیم، پنجمی میشه،
پنجمی حالا همون شماره ای که به هر حال بینندگان عزیز حفظ کرده، چون اگه کم گفته باشیم بعد بدهکار میشیم. اثر بعدی روزه کنترل غرایز و شهوت. میدونید ما یکی از مشکلاتی که داریم این مخصوصا در جوانها این طوفانی بودن شهوت و غرایز، مخصوصا جوانای مجردی که حالا آمارش هم جامعه ما کم نیست، سن ازدواج هم گذشته، اینم با صحنه‌ای که تو جامعه می‌بینه، خب این جوان تحریک میشه. خود این روزه باعث میشه خود این شهوات کاهش پیدا کنه، یک نوع در واقع مدیریت شهوت، مدیریت غرایز. که شما دیدید گاهی مثلا معروف هم از میگن دعواش میشه، میگه برو دعا کن محرم زونه و الا میزدمت. پس غضب رو چیکار کردم؟
کنترل کردم.
یا مثلا یه صحنه نامحرمی پیش میاد، حرامی پیش میاد، محرم زونه دیگه، حالا موقع این کارا نیست. این معلوم میشه شهوت رو کنترل میکنه. این که گفته شده است روزدار هنگام در واقع عید فطر جایزه ویژه‌ای دارد، دربی به نام صائمین هست برای ورود به بهش. اینی که گفته خود روزه برای منه، خیلی ثوابای عجیبی، اینا همش به خاطر این آثاری است که هست. حالا یکی از دوستان مزاح میکرد، میگفت که خب میگن محرم رمضان ماه مهمانی خداست، خب مهمانی که با گرسنگی است، خب ما هم حاضر 11 ماه بقیه رو مهمانی بدیم. من گفتم ببین مهمانی که ما در طول سال مهمان خداییم، همش داریم میخوریم استفاده میکنیم، این مهمانی روحی است و روح با خوردن مهمان نمیشه. میزبان در واقع میخواد با کنترل یه مقدار این روح رو ارتقا بده و این معنویت رو بالا ببرد. این چیزایی که به ذهن من رسید.
بسیار متشکرم. حتما الان میپرسید که خیلی این آثار آثار چشمگیری است، خیلی این آثار آثار خوبی است. یک سوال میخوام از محضر حاج آقا بپرسم، با اون هم این که حالا انشالله میرسیم که چه روز این آثار و فواید رو داره، اما من میخوام یک سوال بپرسم، با اون هم این که چی کار میشه کرد این آثار و برکات و فواید کل سال همراه ما باشه؟ یعنی اگر ما ماه رمضان تمرین میکنیم، مبارزت میکنیم، شهوتمون رو، غضبمون رو کنترل میکنیم، اگر امساک میکنیم، اگر صبرمون رو تقویت میکنیم، چی کار میشه کرد این همراهمون 11 ماه باشه؟
بذارید من سوالش رو برای تعمیم بگم با یه قصه ای. یه کسی بود خدمت پیغمبر اکرم، خیلی ناراحت بود، گفت یا رسول الله من منافق شدم. حضرتم چی شده؟ عرض کرد آقا من پیش شما که میام یه حال خوشی دارم، اصلا تو معنویتم، از دنیا خوشم نمیاد، از مال خوشم نمیاد، از گناه بدن میاد، اما همچی که پیش شما منم تو بازار و خیابون و کوچه و ارتباط با مردم اون حال از دست میده. حضرت فرمود اون حالی که پیش من دارید اگر همیشه میتونستید حفظ کنید که فرشته‌ها با شما مصافحه میکردن، طبیعیه نمیتون حالو حفظ کنید. من همین رو با یک بیان دیگه بگم، دوستان میگن آقا مشهد بریم تو حرم امام رضا یه حال خوشی پیدا میکنیم، اون لحظه اگر یه نامحرم با تمام جلوه‌هاش هم پیش ما بیاد و دلمون نمیخواد نگاه کنیم، اون لحظه اگر میلیون ما بدن بگن مثلا آقا مشروب بخور، بگن رشوه بگیر، دلمون نمیخواد. اما چی میشه همچین که پامون از حرم میذاریم بیرون، یه خورده تو ماشین و خیابون و کوچه و ارتباطات عادی، اون حال تموم میشه. و مکرر جناب آقای شریعتی، من این مطلب تو مکه از دوستان شنیدم، میگه آقا یه حال خوشی برام پیدا، چه کنم نگهش دارم. اینو گفتم که یه خورده ضریب توقع بینندگان رو بیاریم پایین، توقع نداشته باشید حال ماه رمضان در 11 ماه سال داشته باشید، این نمیشه. طبیعتا دوباره همچین که ماه رمضان تمام بشه بعضی از این ارتباط ها قطع میشه، یه مقدار اون حالت ها برای انسان های در واقع غیر معنوی میاد جلو.
یعنی
ولی من میخوام اینو عرض کنم، اگه 40% 30% از همون حالا بتونیم در طول سال حفظ کنیم خیلی هست و این مهمه.
یعنی میخواید بگید آقای دکتر که در واقع این ویژگی ماه مبارک رمضان، این ویژگی مثلا مکه و مدینه است، این ویژگی حرم امام رضا است، که
ویژگی شخصیت رسول خداست، ویژگی ماه، ویژگی شب قدر هست.
یعنی اگه قرار بود امتداد پیدا کنه که همه ماه رمضان،
اما ببینید تو قرآن وقتی میفرماید اتقوا الله ننوشته فی شهر رمضان، این مال همه ایام ساله. در واقع ما با این یک ماه تمرین میکنیم که 11 ماه دیگر هم معصیت نکنیم، ولی چون یه توقع بالایی است من اینو عرض کردم که بینندگان فکر نکنن که حالا همیشه باید حال شب قدر رو داشته باشن. اگه واقعا شب قدر اثرش همین قدر باشه که ما بعد ماه رمضان دروغ نگیم، ما بعد ماه رمضان لقمه حرام نخوریم، کافی است. یعنی دلو 40% 50% هم بتونه تأثیر بگذاره کفایت میکنه. شاید البته تکرارش هم همینه، اگر قرار بود حفظ بشه دوباره بله ماه رمضان نمی آمد. بله
بسیار متشکرم. بله همچنان همراه شما هستیم از شبکه 3 سیما با برنامه سمت خدا. نماز روزهاتون قبول باشه. آقای دکتر رفیع مهمان برنامه ما هستن، حرفای خیلی شنیدنی داشتن امروز و خیلی هم استفاده کردیم. دعوت میکنم که یک میان برنامه ببینید، باز میگردیم انشالله با ادامه برنامه خدمتون خواهیم بود. ضمن اینکه شماره پیامک ما 20303. شکر میکنیم که امروز هم در کنار شما هستیم، با شما هستیم. پیرامون روزه میخوایم صحبت بکنیم. خیلی خوبه که آدم بدونه برای چی داره روزه میگیره، برای چی امساک میکنه، برای چی نمیخوره، برای چی نمیاشامه. آقای دکتر رفیع صحبت کردیم، آثار و برکات و فواید روزه رو گفتیم، حتی گفتیم چطور میشه این آثار همراه ما باشه. حالا شاید دوستان عزیز و بیننده این سوال براشون مطرح بشه که چه روزه این آثار و برکات و فواید داره. حالا اگر من اشتباه میگم شما تصحیح بکنید. من پیش خودم تصور کردم که اون آیه شریفی که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آخرش میگه لعلکم تتقون، شاید شما متقی بشید، پرهیزگار بشید. من فکر میکنم که صرف روزه گرفتن، صرف امساک، صرف این که نمیخوریم و نمیآشامیم باعث نمیشه که ما یک مسیر درست رو طی کرده باشیم، یعنی باعث نمیشه که جزء متقیم باشیم، باعث نمیشه که اون آثار در ما متجلی بشه.
بله ببینید، در منابع روایی ما این آمده است که کم من صائم، یعنی چه بسیار روزدارانی که از روزه جز تشنگی و گرسنگی اثری نمیپذیرد. و در زمان پیامبر گرامی اسلام گاهی اینطور بود که خب واسه الان که اذان مغرب و اینا مشخص، دقیقاً اینطور مشخص نبود برای افراد، میمدن خدمت پیغمبر اجازه میگرفتن برای افطار، مثلا طرف میاد و افطار شده یا نه، دارد که خانم اومد خدمت رسول خدا و اومد اجازه بگیره برای روزه باز کردن دخترهاش یا دخترش. رسول خدا فرمود چه روزه ای؟ آقا دخترم روزه است. گفت نه ایشون چیز خورده. گفت نه ایشون مسلم روزه بوده، خودم مواظبش بودم. فرمود نه غیبت کرده و غیبت یعنی گوشت برادر مرده خوردن هست. نمیخوام بگم غیبت روزه رو باطل میکنه، نه، در واقع اون بیان پیامبر میخواد بفرماید اون آثار رو کاهش میده. من همینجا به دو تا حدیث اجازه بدید اشاره کنم که شاید همه حرفات رو هم دو تا حدیث باشه.
خیلی خوب.
حدیث اول از رسول گرامی اسلام است به جابر بن عبدالله انصاری. حضرت فرمودن جابر این ماه ماه مهمی است، هازا شهر و رمضان، ماه رمضان است. من صام نهاره، هر کس روزه بگیرد و قام من لیله، شبم بلندش عبادت کنه. حالا نکتهش اینجاست و عف بطنه، شکمش رو از حرام کنترل کنه و فرجهو قوای جنسیشو از حرام کنترل کنه و کف لسانهو زبانشو کنترل کنه. خرج من ذنوبهی که خروجهی من از شهر، همینطور که از ماه رمضان خارج میشه از گناه هم خارج میشه. خیلی جابر از این حدیث خوشش اومد، خیلی مهمه شما یک ماه به گونه ای عمل کنید که وقتی از ماه میایید بیرون که انه هیچ گناهی ندارید. قال جابر به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله ما احسن هذا الحدیث، چقدر این حدیث قشنگه، چقدر این کلام زیباست. فقال رسول الله، پیامبر فرمود یا جابر و ما اشد هذه الشروط، حدیث قشنگه ولی شرطاش هم مشکله، چون سه تا شرط مهم رو حضرت در اینجا بیان کرده: کنترل شکم، کنترل قوای جنسی، کنترل زبان. این یه روایت. روایت دیگر که مشهور است، امام صادق علیه السلام فرمود اذا صمت، وقتی روزه میگیری، فلیصم سمعک، گوشت هم باید روزه بگیره. بابا شما شکمت روزه است، غذا واردش نمیشه، ولی اگر یک کس روزه گرفت موسیقی گوش کرد، یک روزه گرفت معصیت غیبت گوش کرد، تمسخر به دیگران رو گوش کرد، فلیصم سمعک، رو گوشت هم باید روزه بدارد، و بصرک، چشمت هم باید گوشه روزه بگیره. حالا یک کسی سحر بخوره تا افطار بشینه مثلا پای یک فیلم های نادرست، پای صحنه های حرام، غذام نخورده، آبم نخورده، فایده ای ندارد. چشم و شعرک، موت هم باید روزه بگیره. روزه مو به نظر شما چیه؟
اگر نگاه نامحرم،
یک خانومی روزه دار، من مکرر دیدم گاهی بعضی عزیزان ما دانشگاه خدمتشون بودیم هستیم، متدین مؤمن روزه، حتی روزه مستحبی، ولی ببینید مثلا یه بخش عمده از موهای سرش پیداست. خب این روزه مو این است که نامحرم اینو نبینه، حجاب یک خانم رعایت بشه. و بعد فرمود پوستت، پوستت هم باید روزه داشته باشه. ببینید شما، پس وقتی در این روایت فرمود گوش، چشم، مو و پوست، سینه شما رو نامحرم نبینه، بدن شما رو نامحرم نبینه. بعد اشاره حضرت ادامه دادن تا اونجا که یه نکتهش اینه، فرمود لا یکون یوم صومک که یوم فطرک، ایامی که روزه هستی مثل سایر ایام نباید باشه، بالاخره خود این روزه باید رو تو یک تأثیری بگذاره. و میدونید بینندگان عزیز ما، ما یه بحثی داریم تحت عنوان ادب روزه، روایتی هم دارد ادب الصوم، یعنی خود روزه‌دار یه آدابی رو باید رعایت کنه که این آداب تو احکام نیست. یعنی تو شما تو رساله ها رو باز کنید ننوشته مو بیرون بودن باعث حرمت روزه است، یعنی بطلان روزه است، غیبت گوش کردن باعث بطلان روزه است. ولی در اینجا داریم، از روایت داریم که الصیام اجتناب المحارم، روزه واقعی پرهیز از محرمات. و علمای اخلاق ما بحث میکنن که روزه‌دار یه وقت روزه عامه، یه وقت خاصه، یه وقت اخصه. اونی که نمیخوره و نمیآشامه روزه عامه، یه تمرین احتساب غذا هم کسی بکنه شاید 50 روز غذا نخوره، آب نخوره، کم بخوره، این روزه عام. اما روزه خاص روزه است که دیگه زبان منم روزه است، چشم منم روزه است، گوش منم
روزه است، روزه است، هر جایی نره.
بر روزه اخص فکر منم روزه است. ولی ذات روایت داریم که در حال روزه فکر شما هم توی معصیت نباید وارد بشه. شما ببینید یه دعایی دارد امام سجاد وقتی که ماه رمضان وارد میشد. من توصیه میکنم بینندگان از ما هم با صحیفه سجادی بیشتر آشنا باشن، واقعا این کتاب بین ما مظلومه. و میدانید یکی از افتخارات مسلمان ها، افتخارات مسلمان ها این استش که ائمه بزرگوار و فرزندان پیامبر گرامی اسلام دعاهایی دارن که شما این دعاها رو در کلمات اصحاب و دیگران نمیبینید.
اصلا صحیفه سجادی مکتب تربیتی،
مکتب تربیتی است و امام در قالب این دعاها حرفاشو زده. شما در دعایی که امام سجاد به مناسبت ورود ماه رمضان خواندن، به نظرم دعای 44 باشه، اونجا میفرمایند و اعنا علی صیامه، خدای ما رو کمک کن روزه بگیریم. خب شما روزه میخوای بگیری، غذا نمیخوری، آبم نمیگیشن، دیگه کمک چی؟ اعنا علی صیامه نمیگه، باید خدای ما رو کمک کن آب نخوریم، ما رو کمک کن غذا نخوریم. اعنا علی صیامه به کف الجوارح عن معاصیک، خدای کمکمون کن روزه بگیریم با نگه داشتن اعضایمون از گناه و استعمالها فیه به ما، فیه به ما یرزیک، اینا رو جای استفاده کنیم که تو راضی هستی. ولی زا بینندگان عزیز ما توجه داشته باشن که روزدار باید یک خود مدیریتی داشته باشه، اینطور نباشد که در حال روزه اگه خانومی همون حرفای بدو بزنه، بددهانی بکنه، اگه آقای تندی بکنه غضبناک بشه، در واقع در مجموع بتواند یک نوع کنترلی، به تعبیر امام سجاد زبانش، چشمش، گوشش، همه تحت کنترل باشه. این میشه شرط اصلی روزه.
خیلی خوب. یعنی در واقع صرف این که نمیخوریم و نمیآشامیم، باید تمام اعضا و جوارحمون روزه باشه که اون وقت اون اثر تربیتی متجلی بشه.
لعلکم تتقون. این روزه دار وقتی ماه رمضان شد احساس میکنه که یک پاکیزگی پیدا کرده. این روزه دار نفسش هم وقت
عبادت میشه.
خوابش هم عبادت میشه. در واقع مجموعه کارهاش میشه در این ماه عبادت.
باید همینطور باشه دیگه. یعنی من احساس میکنم واقعا اگر در ایام ماه مبارک رمضان ما صرف این که نخوریم و نیاشامیم، این اگر فضیلت باشه، اگر روزهای ماه مبارک رمضان با روزهای دیگه چه فرقی نکنه و ما گناهمون رو بکنیم، بگیم حالا نگاه به نامحرم که روزه رو باطل نمیکنه پس نگاه بکنیم، مثلا واقعا هم
بله. این خیلی افراد در حالت عادی ممکنه طولانی‌تر از ما غذا نخورن، اینکه غذا گیرش نیاد یه گوشه افتاده باشه 5 ساعت 10 ساعت، آیا این ثواب روزه داره با نیته که این اهمیت براش پیدا بشه؟
بسیار خوب. عرض کنم خدمت دوستان عزیز، شماره پیامک ما 20303 است. میتونید سوالات خودتون رو پیرامون روزه با محوریت عبادت و بندگی که انشالله در هفته آینده بهش بپردازیم با ما در میون بگذارید. راجع به توبه پرسیدن های دکتر رفیع خیلی زیاد، یعنی من پیامک ها رو که نگاه میکردم از محضر جناب عالی بسیار راجع به توبه پرسیدن. من احساس میکنم اگر موافق باشی تو بخش بعدی علاوه بر اینکه فلسفه و حکمت روزه رو بگیم، یک بخش هم اختصاص بدیم به این سوال بینندگان عزیزمون که راجع به اینکه چیکار بکنیم که توبهمون پذیرفته بشه و پاک وارد ماه مبارک رمضان بشیم، اگر موافقید.
انشاءالله
همچنان همراه شما هستیم. نگاه مهربونتون رو از ما دریغ نکنید. اینجا تهران، برنامه که تقدیم حضورتون میشه سمت خود است. همچنان همراه شما هستیم. نماز روزه هاتون قبول، طاعات شما مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. به سوال شما میخوایم بپردازیم، سوالاتی که از طریق پیامک به دستمون میرسه راجع به توبه پرسیدید. با در واقع عناوین مختلف این سوالات رو مطرح کردن. کسی پرسید که ذکر توبه چیه، یا توبه ذکر خاصی داره، یا باید کار خاصی بکنیم، ولی همه دوستان عزیزمون دلشون میخواست که در واقع مصداق اون حدیث بشن که از اتائب من الذنب کمن لازم بله.
بله، حالا دیگه آخر برنامه رسیدیم، این بحث مستقلی ما انشاءالله راجع به صحبت خواهیم
کرد، ولی کوتاه حالا بالاخره
به طور مختصر عرض کنم همه بینندگان با هر جایگاهی، با هر مقامی، با هر اسیانی که در زندگیشون بوده، این یک اصل است که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا نباید مایوس شد. و خدا میفرماید همه گناهان رو میامرزم جز شرک. البته جز شرک منظور این است که کسی مشرک بمانه توقع آمرزش داشته باشه، ولی شرک هم کسی مسلمان بشه حتی اونم پاک میشه. و تعبیری دارن بعضی از مفسرین ما که میگن 17 تا نکته ادبی و عاطفی تو این آیه است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بنده هایی که به خودتون بد کردید از رحمت خدا مایوس نشید. ولذا توبه، ببینید، ذکر خاصی نداره، استغفر الله ربی و اتوب الیه، این ذکر، اما اسم را جستی، مسما را بجوی. مهمترین کار توی توبه دو چیز است: یک، ترک، دو، پشیمانی. نسبت به گذشته انسان پشیمان باشه، واقعا بدش بیاد از اینکه من چرا این کارا رو کردم، در آینده هم ترک کنه، این دو تا. و یه نکته سوم، جبران. بگه خب حالا منی که ساعتها مثلا نشستم پای فلان صحنه حرام، از این بعد دیگه نمیشینم، به جاش قرآن میخونم، چشما به قرآن میاندازم. لذا روایت داریم اگر گناهی در خفا کردی، ثواب در خفا بکن، اگر گناهی در آشکار کردی ثواب در آشکار بکن. البته ممکنه بینندگان بگن ما اینا رو میدونیم ولی نمیتونیم، توبه میکنیم 5 روز 10 روز دوباره گناه میکنیم. بس ببینید تکرار گناه و توبه شکستن هم باز نباید باعث یأس بشه، البته تمسخر نشه، اینطور نباشد که حدیث داریم کسی که فرمود میگه خدای من توبه میکنم باز گناه رو تکرار میکنه استهزأ به نفسه، یه نوع تمسخره، واقعا اینطور هم نباشه. ولی حتی با این فرض هم گفت 100 بار اگر توبه شکستی بازا باعث یأس نشه و انسان بداند که خدای تبارک و تعالی این توبه رو قرار داده است برای اینکه به هر شکلی بنده رو به طرف خودش بکشه و رها نشه. این راجع به توبه.
بسیار.
اما بخش حالا حکمت رو حکمت. اگر تو این باقی مانده یه وقت بتونید یه اشاره کنیم. ببینید نکات زیادی نوشتن گفتن ولی ما خوب از روایاتمون اول وارد بشیم. از امام صادق علیه السلام در یه روایت داریم پرسن آقا علت روزه چیه؟ امام فرمود اما العلت فی الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر. یکی از فلسفه‌های روزه این است که شما غنی و فقیر یکی بشن. ببین شما الان در حالت غیر ما رمزون عرض میکنم، ممکنه یه آدم فقیر نونو پنیر بخوره، گرچه نونو پنیر هم غذای تقریبا خوب نیست نظر قیمتی، یه کسی هم ممکنه مثلا بشینه کباب برگ و جوجه کباب بخوره، غنی و فقیر. اما ما رمزان نه اون جوجهشو میخوره و نه این نونو پنیرشو، میشن مساوی، یعنی اونی که داره و اونی که نداره زور نهار نمیخوره، 15 ساعت غذا نمیخوره. پس در واقع غنی احساس میکنه با همه ثروتش با همه امکاناتی که داره مثل فقیر نباید بخوره و یه مقداری به خودش میاد، عجب گرسنگی هم سخته، نخوردن هم سخته و همین طبیعتاً روزه موجب میشه یه حالت انفاق و حالت احسانی به این دست بده که بگه حالا که من گرسنگی کشیدم چشیدم دیدم چقدر سخته.
چی میکشن مثلا اونایی که ندارن،
که در طول سال ندارن بخورن، در طول سال ندارن، پس اینا رو در واقع روزه یک حالت مانع شدن از بخل و شح، اینی که قرآن فرمود و من یوق شح نفسهی و اولای که هم المفلحون سوره حشره، اونهایی که بخل نفسشون رو کنترل میکنن رستگارن و مفلحن، این در واقع اون بخل رو از انسان میگیره، انفاق و احسان به انسان میده. این یک. دوم تو بعضی از نقلها دارد روزه باعث میشه که انسان تشنگی و گرسنگی قیامت یادش بیفته که اونجا چه سختی هایی چه صعوبت هایی داره و در واقع موجب می شود یک قدری روحیه یاد معاد، یاد قیامت، یاد مرگ در انسان تقویت بشه. اینا بعضی از حکمت هایی است که در این رابطه مطرح شده است. باز در بعضی از نقل ها داریم که روزه موجب می شود که انسان یک حالت همدردی با دیگران، مطلق همدردی، این دارد که رقت قلب، یه حالت رضا. شما رو دید افطاری ها، سفره ها، زندانی آزاد کردن ها، اینا در ماه رمضان، آره مهربونی ها، به هم سر زدن ها، حالا که به حمدالله شب ها هم فرصت هست، مخصوصا تأکید میکنیم در پایان این عرایزمون که 2-3 نکته رو عزیزان بیننده خیلی دقت داشته باشن. یکی حسن خلق در روزه. این نیست که حالا روزه که شدی اخبار تو هم بکشه، بعضی دیدیم صبح سر کار من که گرسنه است صبحانه نخورده بالاخره خوابش هم سیستم خواب آدم به هم میاد تو مارم اخما تو همه، نه، هنر اینه شما روزه داشته باشی و لبخند بزن، این خیلی مهمه. رضا میگن حضرت عیسی علی نبی و علی و علیه السلام وقتی روزه میگرفت عطر میزد، وقتی روزه میگرفت لباس خوب میپوشید، لبخند میزد. اصلا میدونید روزه تنها عبادتی است که ریا توش نیست، یعنی شما اگه توی مسجدی 2000 نفر تو ظهر ماه رمضان نشسته باشن معلوم نیست کی روزه است کی روزه نیست، ولذا به خاطر همین دارد که از صوم لی روزه قابل ریا نیست. حالا این عبادتی که قابل ریا نیست و خداوند اینطور قرارش داده امساک محض دیگه، یکی بحث خوشخلقی است که خیلی توجه بشه و دوم بحث صله رحم. واقعا اینی که در روایات تاکید شده است که صلوا ارحامکم، برید به فامیل سر بزنید، این شب‌های به هر حال ماه رمضان تا سحر ممکنه بعضی حتی بیدار هم باشن، منزل هم دارن، سر بزنن، رسیدگی کنن، مشکلات هم رو بررسی کنن، زمینه خیررسانی و احسان به دیگر رو فراهم کنن. اینا اون چیزاییست که میتونه از شکم این روزه و از در واقع بطن این عبادت بیرون بیاد.
آقا بسیار متشکر و سپاسگزارم، خیلی ممنون، زحمت کشیدید. تشکر میکنیم از آقای دکتر رفیعی. فقط یه نکته رو من عرض بکنم بعد انشاءالله سوال دیگه دارم از محسن آقا بپرسم، و اون همین که راجع پیامک هاست. بسیاری از پیامک های شما پیرامون احکام روزه است و این در واقع مسئله رو از ما میخوای که در برنامه مطرح بکنی و به سوالات شرعی شما پاسخ بدیم. در سال گذشته برنامه زلال احکام در ماه مبارک رمضان به این موضوع پرداخت. امسال ما اومدیم با یک نگاه دیگه به روزه و آثار تربیتی روزه و فلسفه و حکمت‌های اون داریم می‌پردازیم. خواهش می‌کنم با دفتر مرجع تقلید خودتون تماس بگیرید و سوال خودتون رو مطرح بکنید، اون وقت سریع‌تر به پاسخ می‌رسید، ما هم شرمنده نمی‌شیم. آیا دکتر رفیع تو این لحظات پایانی و این دقایق پایانی من فقط یه نکته رو عرض بکنم و ازتون بپرسم که ما برای اینکه در واقع در ماه مبارک رمضان این رحمات خدا و برکات خداوند شامل حالمون بشه، تو معاشرت با دیگران، تو حسن خلق، در واقع اون بیشتر فواید آثار روزه رو که شما مطرح کردید بیشتر آثار و برکات فردی روزه بود، تو برخورد با جامعه اون آثار اجتماعی روزه، در واقع چی کار بکنیم که جامعه ما به سمتی پیش بره که این روزه و روزداری در جامعه نمود بیشتری داشته باشه،
یعنی آثار اجتماعی
بیشتر
خود به خود میدونه تأثیر میگذاره تو جامعه ها، یعنی خود آیون میگن که جرم کاملا کاهش پیدا میکنه، ولی به نظر میرسد که برای اینکه این تأثیر اجتماعی رو داشته باشه با این فرض که شما میبینید همه مردم روزه نمیگیرند، یعنی عده‌ای مریضند، عده‌ای عرض میکنم که ممکنه حتی بعضی اعتقاد نداشته باشه، ولی اینکه تأکید شده به امساک، یعنی حتی اونام که روزه نیستن مسافر هستن، طرف مده تهران مسافره، مشهد مسافر، داره تو خیابون نخوره نیاشامه، اگر یک همت جمعی با هم کنار هم بیاد که در واقع همه احساس کنن که این ماهی که خوابش، ببینید این که گفتن خواب توی ماه عبادته، نه اینکه آدم بخوابه، این مثل ایموند که وقتی میگه خوابش عبادته دیگه نمازش چی چیه، دعاش چی چی هست، منظور اینه وقتی خواب عبادته وای به بقیهش. به نظر میرسه یه همت جمعی و اراده جمعی اگر اینجا در واقع بیاد و همه احساس کنن وقتی تو خیابون میان تو کوچه میان یک در واقع لباسی تنشونه به نام لباس صائم، لباس صائم چطور یه نظامی وقتی لباس نظامی پوشه احساس میکنه باید یه مسائل مراعات کنه، اگه همه احساس کنن این لباس بر تنشون هست طبیعتاً به این درجه و جایگاه میرسن.
بسیار بله. درسته دم افطار نیست ولی دعاها هم توی این ماه مستجابه. دلم میخواد که دعا بفرمایید پایان برنامه و ما آمین بگیم.
انشاءالله خداوند همه ما رو جزو روزدارهای واقعی قرار بده و انشاءالله مهمترین ثمره این روزه ما رو در اون روزی که همه تشنه و گرسنه وارد صحرای محشر میشن، مهمترین ثمره این روزه ما رو ظل و سایه لطف و عنایت الهی در اون روز برامون قرار بده. برای همه عزیزان مخصوصا اونایی که سال اول روزشون هست، اون مگه تکلیف رسیدن، آرزوی توفیق دارم.
بله متشکرم و سپاسگزارم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه نگاهتون رو از ما دریغ نکردید. برنامه سمت خدا در ماه مبارک رمضان ان شاء الله ادامه خواهد داشت. خواهش می‌کنم که ما رو همراهی بکنید با سوالاتتون، فقط خواهشن سوالات شما پیرامون موضوعاتی باشه که کارشناسان عزیزمون در هر روز بناست به اون مسائل بپردازن. خواهش میکنم که با 20303 پیامک هاتون رو در میون بگذارید، با تلفن های رابطومی نظر انتقاد و پیشنهاد خودتون رو سر سفره های افطار ما را دعای خیر خودتون فراموش نکنید، به امید روزی که آقای سفره های افطار بیاد. خدا نگهدار.
خداوند، نمیدانم پیش از تصویر شدن آنقدر قابل و ارزش بودم که در تصور تو پیدا بوده باشم، و یا در دم که تصورم کردی تصویر شده. هرچه هست گاهی که نقش می زده ای و صورتم می کردی را عاشقانه دوست. تصور کودکانه میگوید که چه زیباست دستان نگارنده تو در بطن تاریک مادر که می نگارندم، حالان که خداوند عالم اراده تو چه روشن بوده است در لحظه خلقتم. و من با این همه زشتی که همراه خیش کردم چه زیبا بودم. آنگاه که قلم بهافرین تو بر بوم خلقت صورتم میکرد. و چه کسی خواهد بود؟ خداوند هیچ که بتواند جز تو به دانایی و توانایی بدگلی هایم را بزداید و دوباره همان زیبا و خوش گل باشم که تو، که دستان تو صورتم کرد. خداوند نزدیک تر از